صلى الله عليه وعلى آله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. راجع به مسئله دیشب یه توضیحی عرض میکنم که لازم بود باشه. عرض شد که اگر کسی یک قسمت از مال خودش را به شخص معتمدی به امانت بسپارد، از این جهت که به وراثش اعتمادی ندارد که اونها ثلث او را به مصرفش برسانند، این مبلغ را پیش اون شخص معتمد به امانت می سپارد که برای او صرف کنه، بعد از مرگ او برای مصارف ثلثش صرف کنه. حالا بعد این مبلغی که گذاشته پیش اون فرد معتمد گاهی از اوقات مساوی با ثلث مال اوست، با ثلث مال خودش، گاهی بیشتر هست و گاهی کمتر. حالا مثلا تمام مالش 300,000 تومنه، فرض فرمایید 300 تومن، این 100 تومن گذاشته پیش اون فرد، خب معلومه این 100 تومن مساوی با ثلثه، برای اینکه 300 تومن ثلث 100 تومنه. خب این دیگه احتیاجی نداره که از وارث اجازه بگیره، برای اینکه این 100 تومن مساوی با ثلث هست و اون شخص هم وصیه، خب این ثلث مال را در مصارف مقرر صرف می کند و نیازی هم به استجازه از وارث نداره. گاهی نه بیشتره، مثلا 300 تومن که مالش هست، این 200 تومن گذاشته پیش اون شخص، خب این 200 تومن دو مقابل ثلثه. اینجا نسبت به اون 100 تومنش لازمه که اجازه از وارث بگیره، چون 100 تومنش به مقدار ثلثه و این 200 تومن گذاشته، اون 100 تومن اضافه زائد بر مقدار ثلث هست و باید از وارث اجازه بگیره در صرف. و گاهی از اوقات 50 تومن گذاشته، یعنی 300 تومن تمام مالشه و این 50 گذاشته، خب 50 تومن کمتر از ثلثه، اینجا هم احتیاجی به استجازه از وارث نداره. در یک صورت دیدیم که محتاج به اجازه از وارثه، اونجایی که اون مال سپرده زائد بر ثلث باشه، اینجا نیاز به اجازه وارث داره. و اونجایی که مال سپرده مساوی با ثلثه یا کمتر از ثلثه، اینجا نیازی نداره به اینکه از وارث اجازه بگیره، خودش صرف میکنه چون وصی است و صرف میکنه. و حالا یک صورت هم هست، و اون این که گاهی تمام مالش همان است که سپرده به او، تمام مالش این. گاهی افرادی پیدا می شوند که اینها در زنده بودن خودشون اموالشون رو توی وراث تقسیم می کنن. این سوال هم شده، پیش آمده این مسئله سوال شده که خب مرد ثروتمندی هم بوده و اولادم متعدد داشته، پسران و دختران، و این همه اموالش تقسیم کرد روی وراث، اونی که بعدم باید ببرن در زمان حیاتش داده به اونها، و خودش هیچی نداره دیگه، مالک چیزی نیست، فقط مالک این مبلغی است که هست، مثلا حالا 1,000,000 تومان فرض فرمایید همینه داره، بقیه هر چه بوده تقسیم کرده تو وراث. وقتی این کار خوبی هم نی، برای اینکه آدم خودش گدا کند و محتاج به اولاد بشه، محتاج به همسر بشه، این کار عقلایی نیست. اون دنیا اینقدر تحولاتی داره، تبدلاتی داره، چی میدونه آدم چی کار میشه. حالا این روی محبتی که به اولادش داره یا به همسرش داره، هر چی داره تو اون را تقسیم کنه و بعد خودش هیچی نداشته باشه، آیا وقتی تحولاتی در روزگار شد میخواد دست گدایی به سوی اولادش دراز کنه یا همسرش، خیلی کار خوبی نیست. حالا این کار کرده مثلا، حالا داده به اونها و دیگه خودش مالک چیزی نیست، هرچه هست همین مبلغی که داره، این را هم میترسه که اگر بماره دونه صرف نکنن مثلا بعد از مرگش، میده به شخص معتمدی. خب اینجا همه مالش همینه دیگه، هیچی نداره، چون بقیه مال همه داده به دیگران دیگه و فقط این مالش همینه، میده داده به شخص معتمدی. اینجا ما ترکش همین 1,000,000,000 تومنه و اگر به او گفته بعد از مرگ من اینه صرف کن در مصارف، او نمیتواند صرف کنه، برای اینکه این مال به امانت سپرده به او و از ملکش خارج نشده، الان در ملکش هست. از دنیا که رفت وراس حق دارن تو همین، با اینکه بردن همه اونها را در این حال تو همین هم سهم دارن، یعنی یک سومش مال میت، دو سومش مال وراسه. اینجاست که بخواد صرف کند نیاز به اجازه وارث دار، با اینکه هر چه داده داده به وراس هم بردن، این فقط همین یکی مونده، تو این یکی هم اینا مالکن، برای اینکه به امانت سپرده بود دیگه، اینکه از ملک خودش بیرون نرفته، از دنیا رفته، در حال دیگه 1,000,000 تومان مثلا پول دارد، اینم پیش اون فرد معتمده، به او گفته که بعد از من برای من صرف کن، او حق ندارد تمام این را برای او صرف کند، نمیتواند، بلکه نسبت به 1/3 بله حق داره، نسبت به 2/3 مال وراثه، باید از اونها اجازه بگیره، اگر اجازه ندادن حق صرف کردن نداره. خب تمام این 4 صورت که عرض شد مال اون کسی است که امانت بگذارد پیش اون طرف، اما اگر امانت نباشه عرض شد صلح باشه، نه صلح دیگه به وراث کاری نداره، اگر صلح دارد صلح میکند این اموالش را به یک شخص معتمدی، یعنی از ملک خودش خارج میکنه دیگه، خارج کرده تملک کرده به او، منتها شرط کرده، صلح مشروط شرط میکند، و بهترش همینه، برای خودش حق فسخ میگذارد، بگه این دادم به شما، تملیک کردم به شما، ولی با این شرط تا زنده ام خودم حق برداشت دارم از این، یعنی حق دارم فسخ کنم، تا زنده ام حق دارم فسخ کنم، حالا کلن فسخ کنم یا بعضن فسخ کنم، یک قسمت از اون را یا کل اون را، حق دارم در زمان حیات خودم فسخ کنم، دوباره به خودم برگردانم، و اگر در زمان حیاتم فسخ نکردم از دنیا رفتم، شما بعد از مرگ من به این شرط که معادل همین مبلغ را برای من خرج کنی، اینی که مسر معیم می کنم چه کار کنی، مثلا افطاری بدی، روزه بخوانی، مثلا بله به اشخاص بدی، زهیزیه مستمندها اینا را بدی، بله این درسته که به این کیفیت دیگه او بعد از مرگش به وراثه کار نداره، برای اینکه این منتقل به او شده است و همه اش مال اوست، منتها مشروطه، تا زنده بود حق داشت فسخ کند برگرداند، و حالا که مرده است معادل همین مبلغ را او باید برای این صرف کنه، این راحت. و حالا اگر چنانچه او مرد، مثلا اون کسی که وصی بود و زید مثلا داده به امر و امر وصی بوده، حالا بله امر مرده قبل از زید از دنیا رفت، بسیار خوب، اون صلح باطل نمیشه، صلح از بین نمیره، منتها این حق دارد فسخ کنه دیگه، جمعه خود حق فسخ معین کرده بوده، این حق دارد فسخ کند، یا خیر به وراث او بگه که برای این مال پدر شما بوده، حالا منتقل به شما، ولی با اون شرط، شرطی که بعد از مرگ من عمل کنید مثلا به این وصیت، اگر قبول کردن خود قبول کردن دیگه، و بازم در ملک اونا هست و با این شرط دیگه که بعد از مرگ این منتها وراث به جای امر می نشینند و عمل میکنند به وصیت دیگه. و اگر چنانچه این هم مرد و او هم که از دنیا رفته، این هم که مرده فقط وراث موندن، حالا وراث امر عمل نمی کنن به این وصیت، این امر که از دنیا رفته وراث عمل نمی کنن، وراث زید می توانن فسخ کنن، بگن خب پدر ما داده بود به شما، به پدر شما که عمل به این وصیتش کنید، او که از دنیا رفته باید شما عمل کنید دیگه، حالا که نمی کنید ما فسخ می بریم و به ما بر می کرده. خب بله اینجا باز وراث زید حق دارن فسخ کنن، چون وراث امر تخلف شرط کردن، چون تخلف شرط شده حق دارن فسخ کنن برگردونن. پس این هم مسئله مربوط به صلح، اون اولی مال امانت بود که گفتیم به اون 4 صورت داره، اینم مربوط به صلح به این کیفیه. به صلوات خط کردن آمان اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، لقد انزلنا الیکم کتابا فیه ذکرکم افلا تعقلون. عرض شد که در این آیات شریفه در سوره مبارکه انبیا اون اشکال تراشی هایی که مشرکین داشتند در مقابل رسول خدا اون اشکال اولشون همین بود که تو بشری و بشر بودن را منافی می دانستن با مسئله رسالت. بعد اون وقت دنبال این که بشر بودن منافات با رسالت دارد توضیحاتی می کردن دیگه. حالا چون بشری عادی و نمی تواند مبعوث از قبل خدا باشه، پس اگر کارهای خارق العاده انجام می دهد توضیح می کردن، می گفتن یا شعر است و یا سحر است و یا اینکه خوابهای آشفته است و یا افتراء است، اینها را توضیح می کردن امور خارق العاده. حالا خداوند حکیم جواب داد از اون اشکالشون که شما میگید که بشریت منافات با رسالت دارد. خیر، هیچ گونه منافاتی ندارد، بلکه ملازمه هست، رسول باید بشر باشه، اصلا غیر بشر نمیتواند از جانب خداوند مبعوث بشود و دینی بیاورد، شریعتی بیاورد، تبلیغ کند، تو مردم باشد و الگو برای مردم باشه. این شدنی نیست، باید بشر باشه. و همیشه هم در هر زمانی ما چنین کرده ایم، ما بشر را به عنوان رسول فرستاده ایم. اشکال شما در این که نمی شود، چرا نمی شود؟ قدرت مطلقه هر کاری می کند، قدرت مطلقه است، او می تواند این کار را بکند، او می تواند بشری بیافریند که در ساختمان وجود او دستگاه گیرنده وحی قرار بدهد، گوشی که بشنود صداهایی را که شما نمیشنوید، چشمی که ببیند جمالهایی را و چهرهایی را که شما نمیبینید. خدا قادر بر این کار که در سوره ابراهیم هم اشاره به همین مطلب شده، چون در چند مورد قرآن این تکرار شده، این اشکال تراشی مشرکین در مقابل انبیا. یکی این که قالو ان انتم الا بشر مثلنا، اونها به انبیا میگفتن شما مثل ما بشرید، و این که میگید مبعوث از قبل خدا هستید نیستید، بلکه شما میخواید ما را گول بزنید مثلا، بله ما را از راه خودمون بیرون کنید. قالت لهم رسولهم ان نحن الا بشر مثلكم، اون هم جواب دادن درسته، ما هم مانند شما بشریم، ولکن الله یمن علی من یشاء من عباده، ولی حرف اینه که خداوند قدرت دارد این منت را بر بعض بندگانش بگذارد، اون دسته از بندگانش را از میان مردم برگزیند و اونها را به مقام نبوت برساند. این منت را خدا دارد. ولکن الله یمن علی من یشاء من عباده، بله خداوند بر هر کسی که بخواهد از بندگانش این منت را برش میگذارد که منصب رسالت و نبوت به او میدهد، همون دستگاه گیرنده وحی را به او میدهد و او را مبعوث در میان مردم میکنه. خب قدرت دیگه، قدرت مطلقه که دیگه درش حرفی نیست، علی کل شیء قدیر دیگه، قدرتی است که هم جماد میسازد هم نبات میسازد، موجود بی حرکت بی حس و هم نباتی که روح نباتی دارد. اون قدرت نبات می سازد، حیوان می سازد، توی جمادها هم یکی مثلا طلا می سازد، یکی گچ و آهک می سازد. خب قدرت داره، از جماد هم آهک ساخته، هم طلا و بریلیان ساخته، هم آفتاب منور ساخته است و هم سنگ سیاه ساخته. این هر دو جمادند، او ساخته دیگه، قدرت بر این داره. تو نباتات می سازد، هم گلبرگ لطیف خوشبو خوش رنگ می سازد، هم خار خشن تیز و برنده و اینها می سازد. قدرت دارد. او می تواند درخت چناری بسازد که هزارها سال ریشه دار بماند، طوفانهای تند نتواند او را تکان بدهد. از اون طرف گیاهای خیلی نازک لطیف هم می سازد و یه چند روزی هست و چند روز دیگه هم پژمرده میشه. قدرت بر این دارد. حیوانها را می سازد، بله از میان حیوانها طاووس زیبا می سازد، از اون طرف کلاغ و جغد بله منفور هم می سازد، طاووس و بلبل محبوب می سازد، از این طرف جغد و کلاغ را هم می سازد دیگه. زنبور اصل که دیشه برس شد می سازد و او را اصل سازنده قرار می دهد، خرس و خوک را هم می سازد و که آدم از دیدنشان هم مثلا نفرت می کند. اون چه حق آموخت بر زنبور، اون نباشد شیر را و گور را. اون که حق آموخت زنبور را، اون نباشد شیر را و گور را. اون شیر با اون صلابت، گورخر با اون مثلا هیبت که دارد، خب نمیشه عسل بسازه. اما زنبور به این کوچیکی را عسل ساز قرار داده. اون چه حق آموخت مر زنبور را، اون نباشد شیر را و گور را. خانه ها سازد پر از حلوای تر، حق برو این علم را بکشاده در. او در این علم را در وجودش باز کرده، او به نور وحی حق عز و جل کرده عالم را پر از شمع و عسل. و اوحا ربک الی النحل ان اتخذی من الجبال بیوتا. او این قدرت را داره تو جمادات، تو نباتات، تو حیوانات، تو انسان هم به همین کیفیت که عرض شد دیگه. انسانی می سازد مغزهای متفکر که اینها وقاد، موشکاف، تحقیقات علمی عجیب می کنن، زمین را با آسمان می دوزن. از اون طرف انسانهای کودن گیج که اینها از اداره کردن خودشان هم عاجزن، این را ساخته است. همون قدرت علی امیر علیه السلام را می سازد گرداننده عالم امکان، قرارش می دهد. از این طرف ور شمر و سنان و خولی را هم می سازد، اینا هم ساخته اوست، دست اوست. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه ولکن الله یمن علی من یشاء من عباده. پس قدرت شما در مقابل قدرت مطلقه دارید انتقاد می کنید و اعتراض می کنید که شما بشری مثل ما چطور می شود. بله، همون خالق بشر را ساخته است و او را مبعوث به نبوت قرار داده که در میان شما هادی و راهنمای شما باشه. این از جهت اینکه بشریت منافات نداره. اما گفتید که معجزه بیاورد، چون آیه این بود دیگه. بله، میگفتن که فلیعتنا، بله، اگر چنانچه راست میگوید برای ما، بله، معجزه آیتی بیاورد. فلیعتنا به آیتن، آیتی بیاورد همون گونه که سایر انبیا مرسل به اون آیات بودن. فلیعتنا به آیتن کما ارسل الاولون. گفتی آیت بیاورد چون حرف آخرشون این بود. حالا که بشر از قبل خدا مبعوث شده به ادعای خود، پس معجزه بیاورد. خب جواب میدهن معجزه همین قرآن دیگه. لقد انزلنا الیکم ذکر کتابا فیه ذکرکم. ما همین قرآنی که بر شما نازل کرده ایم، این بزرگترین آیت، بزرگترین معجزه است. معجزات سایر انبیا معجزات موسمی بوده و در زمان معینی بوده، همیشه که نیست. اون کتابی که معجزه ای که معجزه همیشگی است تا روز قیامت، همونی که الان به عنوان قرآن دست شما داده شده، این ذکر کنفیه، ذکر شما در روز. ذکر یعنی اون که شما رو بیدارتون می کند و به باور می آورد که باور کنید آورنده این کتاب مبعوث از قبل خداست. اون کسانی که خودشان دشمن بودن سرسخت در زمان نزول قرآن، بر اون هم ذکر بود، منتها منصف نبودن. اگر عاقل باشد انسان و منصف هم باشد، در همین قرآن بیان بیشد خواهد فهمید که این قرآن معجزه الهی است که از لسان رسول امی و نبی امی صادر شده. و رضا ولید بن مغیره، خب این آدم قدرتمند بود در مکه، ثروتمند بود و خیلی هم باهوش بود، با فراست بود و مدبر بود در میان قریش، که او را ریحانه قریش می نامیدن، یعنی گل سرسبد قریش بود. در مشکلاتشان به او مراجعه می کردن، حل مشکل می کرد. وقتی قرآن نازل شد و به مردم ابلاغ می شد و اونها هم در مقابلش عاجز بودن، رفتن پیش او که به نظر تو این چه جور کلامیه؟ او گفت این مطلب را، گفت ان له لحلاوه و ان علیه لطلاوه، ان اعلاه لمثمر و ان اسفله لمغدق، انه لیعلو و لا یعلا علیه. گفت من در مقابل این کلام گیج شدم، برای اینکه شیرینی خاصی دارد و زیبایی مخصوصی دارد. بالای این کلام ثمر بخشه، پایین این کلام پرمایه است. بر همه چیز پیروز می شود و هیچی بر او پیروز نمی شود. این قضاوت یک مرد کافریه و عاقبت هم ایمان نیاورد. اما میفهمید این مطلب ها ذکرکم فیه همینه، یعنی شما را توجه میدهد قرآن، تنبه میدهد، بیدار میکند، اما کسی نخواهد بیدار بشود خب دیگه دست خودشه. مثل آدمی چشم باز نکند که داره آفتاب میزنه، هر چه دادش میزنی بابا آفتاب نزدیک به طلوع برخیز نماز بخون، اصلا چشم باز نمی کنه تا ببینه که صبح شده یا نشده. خب این بیدار میشه و نمیخواد چشم باز کند تا ببیند وقت نماز میگذرد. خب هستن افرادی بل میفهمند اما نمیخوان چشم باز کنند، به حق را بپذیرند و از این افراد. حالا همون ذکر در میان شما هم هست، شما هم عاقل باشید که افلا تعقلون، هم تعقل میخواهد و هم انصاف. شما هم عاقل باشید، همین کتاب و همین قرآن آسمانی را در نظر بگیرید، از دامن همین قرآن ببینید چه جمعیتهای علم و دانش تولید شده اند. در دامن این قرآن فقها تولید شده اند، حکما به وجود آمده اند، عرفا آمده اند، ادبا آمده اند، تمام اینهایی که در هر فنی در هر رشته ای تخصصات علمی دارن، خب اینها از دامن قرآن به وجود آمدن. همین برای شما کافی نیست که بفهمید که قرآن کتاب انسان ساز است، انسانهای کامل ساخته، انسانهای امین، انسانهای صادق که در میان انسانها و افراد بشر اینها ممتازن، زبان زدن به علم و تحقیقات علمی. کافی نیست در رأس اینها وجود عادس امیر المؤمنی علیه السلام دیگه، که او دیگه موزی خود پیغمبر اکرمه. یقول الذین کفروا لست مرسلا قل کفا بالله شهیدا بینی و بینکم بمن عنده علم الکتاب. میگویند تو مرسل نیستی، بگو شاهد من بر رسالم اول خدا، که اگه بنا بود من دروغگو باشم و از قبل خدا نیامده بگویم او جلو مرا میگرفت، برای اینکه او میخواد بشر را هدایت کند. اگر بنا بشود کسی بیاد به عنوان مدعی نبوت و خارق العاده اموری انجام بدهد و او جلوش نگیرد و در واقع نبی نیست، لازمه اش این که خدا گمراه کرده باشه مردم را، این که خلاف حکمته. خود این که به من اراده من خلاقیت داده و جلو مرا هم نمیگیره، این بهترین شاهد است که خدا شاهد بر نبوت منه. و از اون طرف من عنده علم الکتاب، اون کسی هم که حقایق قرآن پیش اوست، خودش قرآنه، قرآن را مجسم نشان میدهد. این کافی نیست که نشان بدهد قرآن انسان سازه. اون مکتبی که مثل علی علیه السلام را به دنیا عرضه کند، آیا کافی نیست که بگیم اون مکتب حقه؟ اون مکتب هم مکتبی است که علی علیه السلام میفرواند، اون مکتبی است که حسین علیه السلام در دنیا نشون داده. این کافی نیست. ولذا تعقل اگر کنید، منصف باشید، همین کتاب ذکر کنفیه شما را بیدار می کند و تنبه می دهد و به باور می آورد که آورنده این کتاب نبی مرسله. ولذا باید سفارش کرد به آیان جوانها و نوجوانهای محترم که خود گاهی زوقات مثلا حس تحقیق درشون هست، بخوان کنجکاوی کنن، گاهی فکر میکنن ما بریم دنبال چیزهای دیگه مطالعه کنیم، مثلا ادیان دیگر را و مذاهب دیگر را. عمر آدم مگه چقدر هست که آدم صرف کند عمر خودش را در مطالب دیگری، ادیان دیگری، حالا تورات ببینه، انجیل ببینه، به سایر مذاهب برسه، تحقیق کنم ببینم حق عمر تمام میشه، عاقبت هم کاری نکرده. خیر، راه را صاف کرده اند. انسان خودش میفهمد، عاقل هست، میفهمد اون مکتبی که امثال خواجه نصیرها را پرورانده، اون مکتبی که امثال علامه حلیها دارد، اینها مردمان محقق بودند که بنده اگر 100 سال هم تحقیق کنم به پای تحقیق اونها نمیرسم. اونها تحقیق کردن، موشکافی کردن، همه در مقابل این مکتب خاضعن، پس راه را هموار کردن. اونی که بر من لازمه در خود همین مذهب اندکی فکر کنم و معارف به دست بیاورم، لازم نیست در غیر این مذهب فکر کنم تا بفهمم حق یا نه. نه، حقیقتش بر من اگر منصف باشم روشنه، برای که دیگران که از من کنجکاوتر بودن، محققتر بودن، اونها رفتن، تحقیقات کردن، اون چه که اشکالات بود جوابها دادن، راه بازه. حالا اونی که من وظیفه دارم از این عمر کوتاه هم استفاده کنم، معارف شیعه را خوب بفهمم، عقاید حق را خوب در جانم بنشانم، مسائل اخلاقی همین مکتب را در جان خودم ایجاد کنم، برنامه های عملی همین مکتب را انجام بدهم تا بر نورانیت و لطافت روحی بیشتری آگاهی پیدا کنم. این وظیفه است. و رضا فیه ذکرکم لقد انزلنا الیکم کتابا فیه ذکرکم افلا تعقلون. نمیخواد شما عقل خود را به راه بیفکنید، به کار بیفکنید، با انصاف داوری کنید و قرآن را کتاب حق آسمانی بدانید، هر چی نیرو دارید در فهم همین به کار بیفکنید. اگه دنبال مطالب دیگری بروید، نوشته های دیگران را بخوانم تا چی گفتند. بله خیلی هم هستند افرادی که گاهی خود را به عنوان محقق هم نشان میدهند، باید خیلی مراقبت باشه نوشته های هر کسی را انسان دنبالش نرود به صرف این که ما تحقیق کنم. هستن افرادی که مقداری ادبیات عربی مثلا یاد گرفتند و یک قدی درس های خوندند، یک کمی آشنایی دارند با آیات قرآن و احادیث، و بعدم پناه بر خدا اگر رفته باشند اروپا و آمریکا و آب و هوا اونها هم خورده باشد به مغز فکرشان، آمده باشند خودشان را به عنوان این که حالا اسلام را خوب شناختم و می توانم به دیگران معرفی کنم، در ضمن همین مطالب شیطنت خود را هم در ضمن همین مطالب تنفیذ کند و به افکار مردم القا کند، اون وقت عده جوانهای کمایه یا بیمایه که در نظر اونها بزرگ جلوه کند، او نوشتهش حرفهایش در نظر اونها بزرگ جلوه کند و حالی که در نظر اهلش نه هیچ ارزشی ندارند، چه بسا همونها اگر یه متن عربی پیش اونها بگذاریم نتوانند خوب بخواند و خوب بیان کند مطلب را، ولی همون آدم در نظر دیگران چون کمایان، چون خام و ناپخته اند، در نظر اونها بزرگ جلوه کند گفتارش و نوشته هایش، برون سراغ اون به دامن همون بگفتند و در ضمن همون مطالب حقی که گاهی هم دارد ضمن اون مطالب باطل را هم بخوردشون بدهد، به کجا کارشون خواهد رسید؟ تو بدبختی همینه که مولانا المتقین علیه السلام فرمود که علت فتنه ها همینه که زغسون منهازا زغسون منهازا، یه مشت حرف حق از این طرف میگیرن، یک مشت حرف باطل از اون طرف، به هم میآمیزن و مردم هم که اکثرا مشخص نیستن که حق کدام باطل کدامه. یه حرفای حقی که همه گفتن او هم میگه، ولی در ضمن همین حرفهای حق حرف باطل را هم در لفافه همون به خورد دیگران کمایه ها میدهند و گمراهشون میکنند. انسان باید دنبال نوشته های کسی برود که متهم نباشه، همینقدر که متهم شد ولش میکنه. دنبال گفتار کسی برود که متهم نباشه، همینقدر که متهم شد ولش میکنه. چون انسان عاقل اگر از راهی احتمال بدهد این راه گرگ درنده ای باشد و یا گزنده ای یا اینکه دزدی باشه، نخواهد از اون راه رفت. این عقلایی شکی درش نیست. اون وقت مسئله دیدی که دیگه حیات ابدی مربوطه به اونه. اگر از یک راهی برود درنده ها رو بدرن، خب خیلی مهم نیست و بسیار خوب، ما از حیات دنیا از بین رفته. اما اگر از راهی برود که گمراهش کنن، حیات ابدیش رو متزلزل کنن، این کار بسیار خطرناکه. من از قائلا ناطق فقط ابده، فان کان ناطق عن الله فقط ابد الله، و ان کان ناطق عن الشیطان فقط ابد الشیطان. اگر اون نویسنده گوینده از خدا بگوید و اخلاص هم داشته باشه، اون کس که گوش میدهد به حرف او و میخواند نوشته او را، عبادت خدا میکند. اگر او از شیطان میگوید و اون طرف هم درست تشخیص نمیده که از شیطان یا از غیر شیطان، از شیطان میگوید و او هم گوش میدهد، او هم میشود عبادت شیطان و پرستنده شیطان. پس توجه لازمه انسان دنبال اون کسانی برود، نوشته هایی برود که اتهامی ندارن، پیش اهلش شناخته شده اند حقیقت و اخلاص، دنبالشون. ولی عمر وافی نیست به این مطلب که انسان این طرف بدود اون طرف بدود، این نوشته را اون نوشته را این گویند، عمر تمام می شود و عاقبت هم چیزی دستش را نگرفته. از همینقدر کافیه که انسان بزرگان را میبیند از راهی رفتن، بزرگانی که حقیقتشون مسلمه. ما به حمد الله در تاریخ مذهب شیعه اینقدر شخصیت‌های عظیم متقن متخصص امین داریم، هم متخصصن هم امینن و شناخته شدن، مورد تأیید همه اهلش هستن. دنبال اینها می رود و در نوشته ها و گفتار اینها تحقیقات می کند بر معارف دینش می افزاید بر لطافت و نورانیت جانش. انشاءالله خداوند به همه ما لطف و عنایت کند، توفیق بهره برداری از معارف قرآن اهل بیت به ما عنایت بفرماید. باز اون جمله فسأل و اهل ذکر ماند که اون هم با عرض میکنم بعدش انشاءالله. و بنی امیه و اعوان انصارشون، پسر زیاد و اعوان انصارش، اینا تمام همشون این بود که سیطره خود را بر مردم نشان بدهند، جبروت خودشان را و عزت و قدرتشان نشان بدهند و آل علی را در میان مردم ذلیل کنند، خار کنند. هدفشون این بود. در کربلا که اون کشتار را به وجود آوردن، بعد اسیر کردن خاندان امام حسین علیه السلام را، تو شهرها بیاورن، بشر خانن، در مجلس کوفه بیاورن، مسجد مجلس شام ببرن. همه همشون این بود که اونها را ذلیل کنن و خودشان را در میان مردم عزیز و مقتدر نشون بدهن. ولی به حمد الله رفتار اهل بیت علیهم السلام، گفتارشون در کوفه، در شام، بین راه، چنان اونها را رسوا کرد، پرده ها را کنار زد، جنایاتی که اونها میخواستن مکتوم نگه دارن افشا کردن و رسوایی اونها را به مردم نشون دادن، فضاحت اونها را برملا کردن، عجیبه. و وارد کرده اند در کوفه اون خطبه زینب کبرا علیه السلام در کوفه که انقلابی به وجود آورد. درست نقشه اونها را نقش بر آب کرد دیگه. اونا میخواستن در کوفه رعبی وحشتی در دلها ایجاد کنن و خودشون را مسیطر و پرجبروت نشان بدهن. خطبه زینب کبرا علیه السلام چه کرد با دلهای مردم و چگونه پرده های جنایت اونها را بالا زد. آوردن به مجلس ابن زیاد وارد کردند. در اونها هم به همین کیفیت، اونجا هم خود ورود زینب کبرا علیه السلام مای سرکوف دادن بر او بود. وارد شد، متکبر، او گفت که من حاضر متکبره. ولی این زنی که وارد شد، بی اعتنا وارد شد و در مجلس نشست، کی بود؟ خود این ورودش تکان داد مجلس را. و کسانی که بودن اطراف خانم اول چیزی نگفتن، بار دوم سوال کرد نگفتن، بار سوم یکی از اونها گفت هاذه زینب بنت فاطمه. با همین جمله، یعنی شما خجالت بکشید، شما خودتون را جای پیغمبر گذاشته اید، خلیفه رسول معرفی میکنید، همون رسولی که فاطمه علیه السلام را اونچنان عظمت بود میداد که دست او را میبوسید، این دختر همون فاطمه است. یعنی درسته که شما خلیفه پیغمبر باشید و بعدم دختر پیغمبر را به این کیفیت وارد مجلس کنید. بعد او زخم زبان ها داشت، از جمله با امام سجاد علیه السلام رو کرد به امام سجاد که شما کی هستی؟ گفت من علی ابن الحسینم. گفت مگر علی ابن الحسین را خدا در کربلا نکشت؟ فرمود که برادری داشتم، اون هم نامش علی بود، او را مردم کشتند در کربلا. گفت نه، خدا کشت او را. فرمود البته، الله یتوفی الانفس حین موتها، هر کسی را دم جان دادن خدا جانش را میگیرد، اما در این حال او را مردم کشتند. یعنی حرف بیخود نزن، گناه بنده را به پای خدا حساب نکن، به حساب خدا نگذار. مکتب اسلام مکتب جبر نیست که گناه بنده را به حساب خدا بگذاری، نه، مردم کشتند. او دید که در مقابل جواب میدهد، خشمگین شد، گفت اینقدر رمق داری که در مقابل من جواب بدهی؟ بگید گردنش را بزنی. همین که این دستور قهر صادر شد، خود دستور قهر علامت عجزه، یعنی چون در مقابل منطق عاجز و بیچاره شد، خب هر زورداری دستور قهر میدهد، این که علامت قدرت نیست. زینب علیه السلام از جا برخاست، دست به گردن برادر زاده اش افکند، گفت که از ما دیگه مردی باقی نگذاشته ای، بست نبود که این همه خونهای ما را ریختی؟ من از او جدا نمی شوم، اگر به ناز او کشته شود، من هم با او کشته بشوم. ابن زیاد نگاه کرد، مدتی بعد هم گفت عجبا للرحم، تعجب می کنم، چنان خود را فدای او می کند که واقعا حاضر است به جای او کشته بشود. بعد امام سجاد فرمود ابل قتل تو حد دونی ابن زیاد، مرا به قتل و کشته شدن تهدیدم میکنی؟ اما علمت، مگر ندانسته ای که کشته شدن سیره ماست و شهادت کرامت ماست؟ او دیگه منصرف شد از کشتن، اما دست به جنایتی زد که دلها را سوزانی. با سر مطهر امام علیه السلام عملی مرتکب شد که انسان از گفتنش هم زبان یارایی نمی کند. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم.